الله الرحمن الرحیم. در خارج فقه کتاب الحج اقسام الحج استاد مروی جلسه 569 روز سه‌شنبه مورخ 18/1/94
قدرت فهمم نداره، فهمم از بایی چیزه نداره دیگه. وقتی بیدر و پیکر شد حوزه بالاخره نتیجهش همین میشه که تو سه احتیاط ایشون تصویر کردن، کدوم یکی؟ همین که اشاره کردیم ما دیروز. خب باشه، چه ابتره دوتا عمره؟ خب احد و هما قطعا باطل، یعنی میدونیم که اصلا برای چی؟ به خاطر اینکه عمره اول چیه؟ عمره اول عمره تمتع، اما وظیفش عمره تمتع، او عمره دوم میشه باطل چون در یک ماه بوده. پس بنابراین حج تمتع و عمره تمتع انجام داده، اما وظیفش میشه حج افراد، عمره مفرده بعدش آمده درسته، عمره تمتع اول باطل. اون چه مهمه بطلانه. حکم وضعی بطلان نه، باطله. اون چه مهمه بطلانه برش، بعد چیزی غیر از بطلان نیست، چیزی غیر از حکم وضعی نیست.
در
خب بله دیگه باطله نه، باطله عمره. بله اونجا حکم وضعی بطلان فایده نداره، عمرش اثر نداره در حقیقت، باطله. بله زمینی که اگه در اونجا تشریع هم بشه، اینجا تشریع نمیشه. برای چی؟ برای که قسم ها فی ذمه. اگر تازه در اونجا حکم تحریمی بگیریم، از عدله استفاده حکم تکلیفی کنیم، اینجا برمان ما فی ذمه همه رو انجام میدن. باز اون تشریع تحریم رو، اون حرمت تشریع رو در این موارد دخواهد داشت. همه ما فی ذمه یعنی وظیفه واقعیش هر چی باشه، باز مشکلی پیدا میشه. چرا؟ امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی هم هست، عیبی نداره. خوب دقت کنید، ما چجور مشی رو چیدیم؟ چجوری چیدیم مشیره؟ گفتیم اگر کسی قائل به اون موارد بسیار، یا اگر کسی قائل به احتیاط، امکان احتیاطه، فقط دقت کنید امکان احتیاط او تصویری که ما کردیم بعد عدم امکان الفحص است. برای چی؟ یعنی احتیاط 100% واقعی نمیشه که این امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی قرار بگیرد، به خاطر که یک خروج از مکه پیدا میشه درش که او خروج از مکه منهیان هست. اگه لابد و منه باشه فحص ممکن نباشه، نوبت به این احتیاط میرسه. اما اگه فحص ممکن بود، این احتیاط در دلش خلاف هم داره، خروج از مکه است، لذا تا فحص ممکنه نوبت به این احتیاط نمیرسه. پس درست ما در اصول انتخاب کردیم امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی است. هیچ عیبی نداره امتثال اجمالی بشه، نکته خوبی هم میگید. این قلت امتثال اجمالی اگر ممکنه در اطراف علم اجمالی، برای چی فحص لازم باشه؟ برای امتثال اجمالی کنه. امتثال اجمالی در صورتی است که هیچ مشکلی درش نباشه. اینجا این احتیاط مشکل درش است و اون مشکل خروج از مکه است. برای کسی که فحص نمیتواند این احتیاط جایگاه داره. خروج از مکه در روایات میگه لحاجت اشکال نداره. چه حاجتی بالاتر از فراغ ذمه است؟ پس مجوز میشه بعد الفحص، اگه فحص ممکن نبود برای این امتثال اجمالی، ولی اگه فحص ممکن بود نوبت به این امتثال اجمالی نخواهد رسید. بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آقای شیبانی اون اشاره به اون تحقیقتون بکنید راجع به بحث براءت و از کنم شبه موضوعیه و اینا اشاره داشته باشید که حالا دوستان دیگه مستحضر باشن تا بحث رو ادامه.
بله. جلسه 145 تاریخ 23/8/88 وارد شدی بحث مورد اول احتیاط وارد میشی بعد مورد دوم برای تغییر مورد سوم برای نقلی شرایط جریانشون چجوریه و تغییر میکنی اینجا مسامحه هست یعنی از پس شرط نیست از تغییر میسازه شده حالا خودیم خیلی پیدا میکنه. بعد خدمت شما اصلا اونجا فرمودیم که عدله اصلاح داره اصلاح حدیث سلطان بالای علمون حالا شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه زیر شبهات موضوعیه و اونجا بحث کردیم که تو نگاه هست بعضی اصلاح حدیث رفت را هستن نمیذارن بگیر بگیره مانع دارن بعضی هم بکنن که نه تحقیق را بود دیان این که مثلا شما اصلاح شکل نمیگیره دلیل عقلی هست دلیل شما هم اینه که نفذ قرض را بگیرن یعنی بحث در اینه که مولا تکالیف شو بیان کرده در معرض مسئول گذاشته اگه کسی فرق نکنه در دین عمل نکنه مخالفت مولا به این نفذ قرار رو اصال رسول فلان بعد نسبت به اون کسانی که میگن لذا به این دلیل یا دلیل عقلی یا خارج اصلاح لغوی شرکت ثمن اطلاق از سرق مانع کرد یعنی اصلا اطلاق شکل نمیگیره نسبت به هم شما کنید هم شما موجوده هر دو جاست اما نسبت به تغییر هم بعضی وقت حدود 5-6 وجه بررسی کردیم مثلا مثل روایات، آیات، نمیدونم اجماع کار بسیم مدرکیه ولی با اثبات و به آیات روایات بسیم اینا قایلن که اطلاق از رفت هست ولی تغییر میکنه به بعد از فرق نه بعد از مفصل هست حدود چند جلسه اونجا بحث کردیم بسیار
اون موارد جزئی شبه موضوعی هم بررسی کردیم
که اونجا طبق دو مرحله بحثیم در شبه موضوعی طبق قاعده اولیه و طبق ادله خاص ادله خاص هم مثل موارد دیگه اشاره کردیم تو حقوق مسلمین اینا اینا این قاعده کلی به دست نمیاد که ما بیم جاری کنیم در عنوان قاعده ثانویه ما در این موارد خاص بحث لازم
بله یه نکته دیگه ما شیبانی گفتن ما دیروز به بعض الاعلام گفتیم اون چه خاطرمون هست ایشون در اصول نسبت به شبه موضوعیه فحص رو لازم نمیدانند ایشون از کتاب المحصولشون گفتن من دیشب مراجعه کردم تفصیل قائلن خب بسیار میگن تفصیل قائلن ایشون میگن شبهات موضوعیه که سهل الوصول فحص لازم شبهات موضوعیه که سهل الوصول نیست فحص لازم نیست همچه چیز بخونید عبارت چون
شبهات موضوعیه عند تمسک بها فظاهر عدم جریان ها فی الموارد التي یست علی رفع الشبهه فیها
یست علی رفع
الشبهه فیها در بها فرد تمامیت در معلف میدونه و آخرش هم چند مورد استثناء همین موارد میگه این در موارد مثل همون مقدار مسافت بلوغ اموال زکریه و این موارد بعد خدمت شما اصلا میگه نه لا یزور فرد این مورد لا یزور تحصیل علم و حال الموجود تفصیل مستمر و موجود
خب همه اینا مناقشه داره حالا شاید در هم اصول ما متعرض شده باشیم اگر هم ایشون این تفصیل قائل بشن اینجا با تفصیل میدادن یعنی میگفتن این بحث مسافت اگه سهل الوصول برای طرف فحص نمیخواد اگه سهل الوصول نیست فحص میخواد، باز این اطلاق که میگن فحص نمیخواد، فحص میخواد، اینم باز طبق مبنای اصولیشون مورد تأمل است. بسیار آقا
جلدن
بله دیدم، اونم مشکل داره به نظر من، یعنی چند وجه برای احتیاط بیان شده، هم مرحوم آقای قوی بیان کردن، هم ایشون بیان کردن، دیگه ما وارد نشدیم اونا رو، حالا تأمل بکنید اگر نکته اگر دیدید به نظرتون درست میاد بعد توضیح بدید تا من بگم ممکنه اشکال داشته باشه درش. وجه احتیاط تقریبا سالمترین وجهی که برای احتیاط ذکر میشه هم که ما دیروز اشاره کردیم، دیگران هم دارن این وجه، البته بقیه وجوه خالی از اشکال اشکال نباشه بالاخره. بله
احرام ایشان بود که
بله خالا ببینید ایشون که میگه از میقات احرام ببنده، از میقات احرام برای چی میبنده؟
هم گفتم برای عمره نیت بکنه، هم برای اگر به
اسلام افراد، خب اگه افراد وظیف بشه مگه حج افراد احرامش من دویرت اهلی نیست؟ خب برای چی بره به میقات؟ این از این یک نکته که مثلا ممکنه برون
خب اگر که به طول وزیفش افراد بوده خب کفاره بده و الا
خب بله، این وچی که ما تفسیر کردیم، این وچی احتیاطی که ما ذکر کردیم کفاره این به دوش این آقا نمیاد اصلا، اینم خوب دقت کنید، طبق اون نگاه ها کفاره به دوشش میاد، اما طبق این نگاه ما هیچ مشکلی نداره اون تفسیر، کفاره به دوشش نمیاد. برای چی؟ برای که ما احرام اول رو صرف عمره تمتع فرض کردیم، ممکنه در واقع عمره تمتع وظیفش نباشه، احرامش باطل باشه، اما کفاره اونا میان همون احرام اول رو اما حج تمتع اما حج افراد میدانن، عملا در بین حج افراد کسی تقصیر کنه هنوز محرم نشده کفاره داره، لذا میگم کفاره باید بده، اما طبق نگاه ما حج افرادش از کی شروع میشه؟ بعد از عمره تمتع شروع میشه، پس اگه عمره تمتع وظیفش بوده عمرهشو انجام داده تموم شده، اگرم عمره تمتع وظیفش نبوده احرامش باطله، محرم نبوده که احتیاج به تقصیر داشته باشه، حالا اگر احتیاج به کفاره داشته باشه در تقصیرش، لذا باز طبق این نگاه کفاره مهده طرف نمیاد، ولی طبق اون نگاه کفاره باید بده. این حالا وجوهی است که باید تأمل بکنیم. نه اینم دو نظریه است. آیا اگر دیروز اشاره کردیم در جای خودش میرسیم، اگر عمره تمتع کسی انجام داد در واقع وظیفش عمره تمتع نبود، عمره تمتعش تبدیل به عمره مفرده میشه، یک مورد نص خاص داریم، از اون مورد بعضی استفاده تعمیم کردن، استفاده تعمیم مشکله، لذا به نظر ما اینجا باطل میشه، نه که تبدیل به عمره مفرده میشه، تبدیل به عمره مفرده شدن فی مورد خاص است، اینم جای خودش باز بحثش خواهد آمد. نکته سوم این است که گفتیم در محدوده حاضر المسجد الحرام فاصله 48 میل است. خب طبیعی است که این سوال پیش میاد که این مقدار مسافت 48 میل امروز چه مقدار است؟ به کیلومتر که فاصله مسافتی امروز است. عرض میکنیم که در کتب جغرافی قدیم در بلاد اسلامی برای فواصل بین امکنه اصطلاحات مختلفی به کار می رفته است، گاهی می بینید گفته می شه فاصله بین ربز و مدینه یومین است. گاهی گفته میشه فاصله بین قبا و مدینه یه مرحله است، گاهی گفته میشه فاصله بین عبرا و جحفه یک برید است، گاهی هم از فرسخ استفاده میشه، گاهی هم از کلمه میل استفاده میشه. هر کدام از اینها اصطلاح خاصی است که به مناسبت خودش باید اشاره بشه. حالا بعضی نظر مسافتی محدوده معین نیست، مثل مرحله مثلا. مرحله یعنی اون منزلی که آب و علف است و در اون منزل مقام می کردن. میگن فاصله بین فلانجا تا فلانجا دو مرحله است یا دو منزل است. این اشاره به مسافت دقیق نیست. مثلا مرحله یعنی اون محلی که آب بوده، کاروانسرا بوده، محل استراحت بوده، امنیت بوده، از اونجا باز به فاصله بعدی، یعنی 6 کیلومتر، 3 میل، 4 میل، 5 میل، 10 میل، باز یه مرحله دیگه مکان آبی بوده، محل استراحت، اینا رو میگفتن مرحله که مسافت خاصی نیست. حالا این جای خودش باید، یا یوم و لیله چقدره، برید چقدره. کلمه میل که در روایات آمده است مسافت جغرافیایی شایعی است که در تحدید او هم فی الجمله اختلاف است. آنچه که بعد تحقیق میشه بهش وثوق پیدا کرد فی الجمله هر میل 4000 ذراع، به ذراع دست است و هر ذراع 24 انگشت است، به انگشت سبابه، و هر انگشت 6 جوه به هم چسبیده بوده است. یعنی به عبارت اخرى هر ذراع حدوداً 45 سانتی متر است، هر میل 4000 ذراع است. 45 رو ضرب در 4000 کنید میشه 180000 سانتی متر، یعنی 1800 متر. پس حدوداً هر میل میشه 1800 متر. وقت 1800 رو ضرب در 48 داشته باشید میشه 86400 متر، یا حدود 86 کیلومتر و 400 متر. لذا 48 میل به کیلومتر حدوداً میشه 86 کیلومتر. پس حاضر المسجد الحرام که وظیفش حج قران و افراد است، یعنی کسی که فاصلش از مسجد الحرام حدود 86 کیلومتر باشه و به ما این که در روایات منطقه عصفان در این فاصله ذکر شده است، می شود گفت اگر یه دائره در اطراف مکه کشیده شود که دو خط دائره به عصفان برسه، محیطی که این دائره محاط بر اون محیط است میشه حاضر المسجد الحرام. هر کس در دل این محدوده هست وظیفش حج قران و افراد است. بنابراین اماکنی هم که در روایات بیان شده لیس لهم متعتون، اینا حج تمتع ندارن، در داخل همین دایره قرار میگیرن، مثل بطن مر، وادی فاطمه، منطقه سریف، بستان ابن عامر، ذات عرق و سایر مواردی که در روایات ازش اسم برده شده، هم که دائره ای بکشید که دو خط دائره به عصفان برسه، همه این اماکنی که در روایات ذکر شده در دل این منطقه است. اشارم کردیم قبلا عصفان الان به فاصله الان حدود 80 کیلومتر تا شهر مکه فاصله داره، اشاره کردیم امکنه تاریخی در خودش اطرافش هست که اونا هم قبلا ذکر کردیم. بله بله، میشه از مسجد الحرام تا عصفان. بله، به مناسبت این نکته اینجا به دو گروه از کتب باید اشاره بشه که یک گروهش امروز اشاره میکنیم، کتب جغرافیایی که راجع به طرق و راه‌های مسیر رفتن به مکه نگاشته شده است و اگر در ذکر منازل بین راه یا محدوده مواقیت از نظر مکانی در فقه یه وقت احتیاج پیدا کنیم، با مراجعه به این کتب و جمع بین اونها مواردی انسان ممکنه به وثوق برسه و استفاده خاص جغرافیایی فقهیشو داشته باشه. مورد دوم که بعدا در فرصت دیگه اشاره خواهیم کرد، برخی از کتب است که راجع به حرمین شریفین نگاشته شده است و مطالب اماکنی مربوط به حرمین رو داره که ممکن از اونا در بعضی از موارد استفاده فقهی بشه. اما این کتب جغرافیایی به 6 کتاب اشاره میکنه، مثلا به ترتیب تاریخ و اعتبار و دقت، یعنی این اعتبار و دقت ترتیب درش نیست، مجموعه اینا رو کسی مورد ملاحظه قرار بده اگر بخواد یک حکم اماکنی استفاده کنه جغرافیایی که در بحث حج ممکنه استنتاج فقهی برش مترتب باشه، از این کتب ممکنه یک اطمینانی پیدا بشه. کتاب اول المسالک و الممالک از ابوالقاسم عبید الله ابن خرداد به یا خرداد به، متوفای حدود 300 هجری، جغرافیدان، تاریخ نویس، موسیقیدان معروف ایرانی که به عرض کنم کشورهای مختلف رفته است و فواصل رو بین اماکن دقتهای خاصی هم داشته است و برخلاف مثل ابن واضح در البلدان که فاصله ها رو با منزل و روز حساب میکنه، ابن خرداد به فاصله ها رو بر حسب میل می نگارد که این خودش یک دقت خوب هست و از بعضی از زوایای کتابش استفاده میشه اندازه گرفته این فاصله ها. یک آدم خیلی سخت کوشه، خیلی در دیگه این بحث سیر و سیاحت و جغرافی و اماکن و تاریخ هم یک ذوقی میخواد، بعضی عمرشونه صرف این مسیر میکنن. بالاخره ما این سفرنامه برادران امیدوار را حتما خوندید که 2 نفر ایرانی با موتور بلند شدن سالها قبل تا جنگل‌های آمازون رفتن، سالها طول کشید مناطق مختلفی رو، کتاب خواندنی هم هست در جای خودش، با 2 برادر با موتور رفتن مراکز مختلف دنیا رو گشتن، اطلاعات دست اولی در زمان خودشون دادن از جنگل‌های آمازون، قبائل مختلف. و یه وقتی من در بحث نبوت آیا هر مردمی نبیی داشتن نداشتن، آموزه‌های این قبائل مختلف رو جمع می‌کردم که ببینم این آموزه‌ها میشه برگرده به یک آموزه دینی یا نه. به مناسبت این کتاب دسترسی پیدا کردم که باید اینم مطالعه بکنم. خب دیدم 2 نفر آدم اینقدر زحمت کشیدن، خیلی از جاهای دنیا رو، حتی صحرای ربع الخالی عربستان که بسیار محل وحشتناکی بوده در اون زمان، و افرادی که با وسایل مختلف اونجا میرفتن زنده از اون صحرا برنمیگشتن، رفتن اون صحرا رو هم دیدن و یه گزارشگری هم از اونجا کردن. بالاخره خودش یک ذوقی است دیگه، این خدا به هر کسی یا چجوری هم هست این تحلیلش، یه کسی ذوق داره. این آقا هم بالاخره ذوق داشته است و مراکز مختلف رو حتی تا قسمتی مثل ژاپن و قسمتی از کره و اینا رو هم رفته است و در اون زمان و گزارشگری هایی کرده. بالاخره از جمله بحث حج است و اماکن و منازل نزدیک به مکه و در بحث مواقیت و غیره خب گزارشگری هایی میکنه که ممکنه حالا در یک جایی ازش استفاده بشه. این یک کتاب. کتاب دوم کتابی است که نامگذاری شده به نام المناسک و اماکن و طرق الحج و معالم الجزیره. این کتاب اثر مهمی است از قرن 3 هجری که تنها نسخه خطی آن در کتابخانه آستان قدس رضوی است فاقد ابتدا و انتها است، نویسنده تا حدودی ناشناس است ولی امرش دایر بین دو نفر است، حمد جاسر محقق جغرافیدان معاصر سعودی این کتاب رو تصحیح کرده، چاپ کرده، با قرائن حدس زده که نویسنده این کتاب ابراهیم ابن اسحاق هست، جغرافیدان و تاریخ نویس معروفه مسلمان، متوفای 285 هجری. بعد از حمد جاسر باز عبدالله ابن ناصر الوهیبی، باز محقق سعودی، دوباره این کتاب رو سال 1419 چاپ کرده. نویسنده یک کتاب رو با کمک قرائنی میگه که ابراهیم ابن اسحاق نیست، شاگرد او ابن حیان مشهور به وکیع است. کتاب جالبی است، کتاب مهمی است و گزارشگری های دقیقی هم در این کتاب از اماکن شده است. کتاب سوم الاعلاق النفیسه از ابن رسته اصفهانی که حدثاً در سال 290 هجری حج گذارده است، کتاب الاعلاق النفیسه رو نوشته است. قسمت کثیری از این کتاب از دست رفته است، یک قسمتی از این کتاب که مطالب مربوط به اماکن منازل مکه است و مسیر راه مدینه مکه و غیره باقی مونده است، که تحت عنوان الاعلاق النفیسه هم خود کتاب و هم ترجمه کتاب هر دو چاپ شده است. حدثاً متوفای سال 290 است. اینم که گفته شده حدثاً به خاطر این که محقق کتاب میگه که کتاب که بررسی میشه میبینیم از حوادث بعد از سال 290 هیچ ذکری در این کتاب نشده، از جمله از مرگ معتزد عباسی خبر نداشته، لذا بعضی جاها می‌نویسه معتزد عباسی اطال الله بقاءه، لذا حد زده می‌شود که در سال 290 هجری مکه رفته و بعد این کتاب رو نوشته است. باز کتاب در دسترس است و هم خودش هم ترجمه‌اش میتونید استفاده بکنید. کتاب چهارم البلدان یا اسماء البلدان از احمد ابن واضح یعقوبی، متوفای 284 هجری، که در مقدمه این کتاب میگه من این کتاب رو از کسانی گرد آوردم که آدم های ثقه‌ای بودن، بساقتشون برای من معتبر بوده. مثلا حالا کتاب پنجم کتاب الخراج از قتامه ابن جعفر، متوفای بین 310 تا 330. کتاب ششم که کتاب مهمی است و یکی از بهترین کتب در این زمینه است، احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم از شمس الدین مقدسی، متوفای 390 هجری، یکی از قوی ترین کتابهایی که در بحث جغرافی نگاشته شده است و یکی از دقیق ترین کتاب هاست. در مقدمش هم میگه جغرافی کتابی نیست که از طریق قیاس به دست بیاد، احتیاج به مشاهده و استقراء داره، راجع به اماکن، آداب، رسوم، مزارات، اطلاعات دست اولی رو به دست میده این کتاب و جزء بهترین کتاب هایی است که در مباحث جغرافی به این کتاب میشه اعتماد کرد. اینا شش کتاب راجع به مباحث جغرافیای اماکن که اگر یه وقت مورد نیاز شد در مواردی استناد میکنیم و مطالبی از اینها نقل خواهیم کرد. کتبی که نسبت به خود مکه و مدینه است در فرصت دیگری اشاره خواهیم کرد. نکته چهارم و آخرین نکته‌ای که حضرت امام در عنوان اقسام حج ذکر میکنن، بعد وارد چهار مسئله میشن، اون نکته آخر این است که میفرماین انما هو بالنسبت الى حجة الاسلام اما الحج النذری و شبهه فله نذر ای قسم شاء. توضیح این نکته این است که در عنوان اقسام گفته شد وظیفه بعید حج تمتع است، وظیفه حاضر حج قران و افراد است. حضرت امام می فرماین این تعین وظیفه مربوط به حجۃ الاسلام است، اما حج مستحبی چنانچه قبلا اشاره کرده ایم هر مکلفی هر حجی رو از اقسام ثلاثه که دلش میخواد میتونه انتخاب کنه. شخص حاضر المسجد الحرام حج تمتع استحبابی انجام بده، شخص بعید حج افراد استحبابی انجام بده، هیچ اشکالی نداره، برای تمتع افضله. دلیلش هم اطلاق روایات بلکه صراحت روایات که قبلا ما اشاره کرده ایم در باب چهارم از ابواب اقسام حج این روایات بیان شد. هاکذا اگر کسی میخواد حجی رو نذر کنه مختار است، هر یک از اقسام ثلاثه رو که دلش خواست میتونه نذر کنه. دلیل بر این مدعا این است که از طرفی از روایات استفاده می شود هر سه قسم حج فضیلت و ثواب داره و عمل راجح است، از طرف دیگر از ادله نذر استفاده می شود که هر عمل راجحی می تونه متعلق نذر قرار بگیره. لذا انسان بعید دلش خواست نذر کنه حج افراد رو، عمل راجح هم میتونه نذر کنه، بعدم به نذرش عمل کنه. انسان قریب میتونه نذر کنه حج تمتع رو، باید به نذرش عمل کنه. حج افسادی هم روشن است تابع ما افسده هست. اگر حجی رو که به مباشرت مثلا افساد کرده است، فاسد کرده، حج افراد باشه، خب همون رو باید انجام بده. حج تمتع باشه، همون رو باید انجام بده. لذا نتیجه نکته چهارم این است که تعین حج تمتع برای بعید و قران و افراد برای قریب اختصاص به حجۃ الاسلام داره. در حج استحبابی یا حج نذری یا حج عهدی و یمینی مکلف مخیر است، متعلق حج شوهر یکی از اقسام ثلاثه قرار بده. حج افسادیم تابع ما افسده او هست. عنوان بحث تمام میشه. چهار مسئله امام اینجا ذیل این اقسام حج بیان میکنه. این چهار مسئله که تمام میشه بعد دیگه وارد جزئیات حج تمتع و عمره تمتع میشوند. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
Allah'a emanet olun.